داشته، بسیج هستیم، گرامی می‌داریم هفته بسیج رو و تبریک و خداقوت می‌گیم به همه بسیجیان در سراسر کشور. اما می‌خوایم راجع به نقش فرهنگی اجتماعی بسیج صحبت کنیم و همونجور که گفتیم بسیج در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برنامه‌های مختلفی داره که اینها در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستن. و برای اینکه بدونیم بسیج برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در واقع حمایت از خانواده هم در ذیل اون هست چه کارهایی انجام داده، گفتگو می‌کنم با دکتر مهدی دلبند، مدیر آسیب‌های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین. عرض ادب و احترام دکتر دلبند و تبریک میگم هفته بسیج و خدمت شما و خدا قوت.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک
میگم. متشکرم دکتر دلبند. برنامه‌های سازمان بسیج برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شامل چه مواردی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام مجدد، سازمان بسیج مستضعفین در راستای کمک به دستگاه‌های مجری در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد میدان شده و در بخش‌های مختلفی با دستگاه‌های زیربط همکاری مجدانه داره که مهمترین بخش‌هایی که چندین سال هست سازمان بسیج وارد این عرصه شده عبارتند از عرصه اعتیاد، عرصه حوزه خانواده شامل ازدواج، طلاق و فرزند آوری، عرصه مشارکت های اجتماعی و خدمات اجتماعی و رفع فقر و محرومیت و عرصه حاشیه نشینی و محلات حاشیه نشین کشور و دیگر عرصه های ریز و درشتی که به تناسب هم درخواست مسئولین و دستگاه‌های زیربط هم به تناسب اقتضاعات و الزاماتی که در میدان و در جامعه وجود داره سازمان بسیج وارد شده و مشغول انجام خدمت است.
درسته. دکتر دلبند، این فعالیت ها در چه قالبی انجام میشه؟ آیا تیم های اعزام میکنید؟ کلاس های برگزار میکنید؟ و در واقع چطوری سعی میکنید مثلا با موزلاتی مثل اعتیاد، خب بالاخره شما موزلات مهمی رو اسم آوردین، حاشیه نشینی و یا مشکلاتی که در خانواده هست مثل طلاق یا جوانی جمعیت، با چطوری اینها رو در واقع سعی میکنید که ورود کنید؟
خب مسئولین محترم و دولت ها با همه توامی که دارن و در صحنه فعالیت میکنن غالبا به اندازه کافی نمیتونن خدمات رو اونطوری که باید شاید هست دست مردم برسونن، هم از لحاظ عده و عده، هم از لحاظ ساختار و سازمان و
بله.
نظام بوروکراسی و اینها. بسیج یک حرفی داره، یک رویکرد داره و آن عبارت است از رویکرد مردمی سازی خدمات. یعنی شعار امسال هفته بسیج این هست: بسیج با مردم، برای مردم. قابلیت بسیج مستضعفین این هست که خود مردم رو به صحنه میاره برای حل مسائل و مشکلات اجتماعیش. لذا این فناوری نرم مختص به بسیج هست. در حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، تمام فعالیت‌های ما مردم محور است. ما الان حدود نزدیک 200 مرکز مشاوره خانواده مهر در سطح کشور داریم که تمام این فرآیندها و سازوکارهاش مردمی است، از نظام ارجاع تا مشاوره تا خدمات پس از مشاوره در حوزه ازدواج و طلاق فعال هست. نزدیک به 2000 مراکز نفس در سطح کشور داریم که در حوزه جلوگیری از سقط جنین و اینها فعالیت میکنه که در همین 7-8 ماه ابتدای امسال نزدیک 6000 نفر رو تونستن جلوگیری بکنن و از سقطشون و متولد بشن این فرزندان. در حوزه حاشیه نشینی قرارگاه‌های کرامت محلات رو داره که نزدیک به 12000 نفر رو در سطح کشور در این محلات ساماندهی کرده. اینها در راستای هم فقر مادی و معیشت، هم بحث‌های کالبدی و عمرانی و هم مسائل فرهنگی اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین فعال هستند. در حوزه اعتیاد شبکه عظیم بسیج در سطح محلات و پایگاه‌های مقاومت با برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌ها و نشست‌های پیشگیری و آگاهی‌سازی از موزل اعتیاد فعال هستند. ضمن که تو حوزه درمان نزدیک که 12 درمان اردوگاه درمان اعتیاد معتادین متجاهل داره با همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر. در حوزه ازدواج و طلاق هم شبکه عظیم واسطه‌گران خیر و حکمیت طلاق رو که باز همه اینها مردمی هستند، شخصیت‌های زینفوز، متنفذین، ریش‌سفیدان، افراد مؤثر در محلات در شهرها رو بسیج کرده، شبکه کرده که اینها در این راستا هم فعالیت انجام میدن. و حالا دیگر عرصه‌های خدمت رسانی که نتیجه همه اینها کاهش فقر و کاهش محرومیت و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هست.
درسته. آقای دکتر دلبند، اگر کسی بخواد در واقع طرح‌های شما مشارکت کنه چه کار باید کنه؟ چطوری باید در واقع ملحق بشه حالا به هر قسمتی که مورد علاقه یا دغدغه خودش بود؟
بسیج هیچ گونه محدودیتی نداره و سطح بسیج گسترده هست برای هر بزرگواری در منطقه زیست خودش، در محل زیست خودش، که احساس مسئولیت بکنه، احساس تعهد بکنه که میتونه نقشی داشته باشه. ایشون میتونه صرفا با مراجعه به مسجد محلش، به پایگاه محلش، به حوزه مقاومت محلش اعلام آماده بکنه من حاضرم به این فعالیت مشارکت بکنم. نه در واقع فعالیت های بسیار انتفاعی هست، نه سودمحور هست، کاملا داوطلبانه، کاملا اختیاری، کاملا هم مجاهدانه هست، هیچ ساختار بروکراتیکی هم نداره. صرف این که بزرگواری نسبت به آسیبای اجتماعی اطراف خودش، از خانواده تا محل تا مدرسه تا محله خودش، احساس مسئولیت بکنه و ایده‌ای داشته باشه، طرحی داشته باشه، پیشنهادی داشته باشه، میتونه به شبکه مراجعه کنه و با ما با آغوش باز از این بزرگوار استقبال میکنیم و با همکاری هم دیگه انشالله میریم برای رفع اون موضوع.
انشالله. پس در واقع دکتر دلبند، اگر مثلا یک خانم خانه‌داری باشه یا یک سالمندی باشه هم میتونه بیاد حالا به نوبه خودش و در سطح توان خودش شرکت کنه در طرح‌های شما، درست عرض میکنم؟
بله بله، در هر سطحی و در هر سنی هیچ محدودیتی نیست. ما الان در این شبکه عظیم صندوق مدینی بسیج خواهرانی داریم که صورت خودجوش حتی اصلا در ساختار سازمان بسیج هم نیستن. با راه اندازی کارگاه های خیاطی، قالی‌بافی، گلیم‌بافی، صنایع دستی یا کارهای گلهای گلخانه‌ای و امثاله هم فعالیت هایی انجام دادن که منظر به اشتغال چندین نفر در آن بدسرفره است، بیسرفره است شده، چندین خانواده را از طلاق نجات داده، چندین معتاد رو، خانواده معتادین رو در واقع از فروپاشی نجات داده. این نوع فعالیت ها در سطح کشور بی نظیر و بی نهایت هست و هیچ محدودیتی هم نداره، چه در ساختار و سازمان بسیج باشند چه نباشند. زیر این سطر الحمدلله همه مردم و مجاهدان راه خدمت اجتماعی مشغول فعالیت.
بسیار خوب. خب آقای دکتر، آیا الان اولویت بندی خاصی دارین شما؟ مثلا طرح‌های نفس یا طرح جوانی جمعیت رو در اولویت قرار داده باشین یا نه همزمان تمام طرح‌ها رو با یک سرعت و به یک میزان دارین در واقع جلو میبرین؟
عرض به حضورتون که خب ما از اونجایی که محدودیتی نداریم برای فعالیت همون، در هر عرصه‌ای که نیاز بوده بسیج وارد شده. مثل عرصه ها خب مسئولین دستگاه ها درخواست کردن، از بسیج کمک خواستن که ما با کمال شوق و اشتیاق وارد شدیم، کمک کردیم به دستگاه. یک سری جا هم حسب نیازسنجی خود بسیج یا سطح مردم و میدان بسیج وارد شده. منتها در حوزه مسائل اجتماعی و سیاست اجتماعی خب ما هم همپای نظام سیاست گذاری تصمیم سازی کشور حرکت میکنیم. مثلا موضوع جمعیت، سازمان بسیج عضو ستاد ملی جمعیت هست و در سازمان بسیج قرارگاه جوانی جمعیت رو از همون ابتدا تشکیل داده و برنامه بسیار گسترده ای رو در سطح کشور در این راستا انجام داده. یا در موضوع اعتیاد که از حداقل 5 موضوع اصلی کشور هست، ما چندین سال هست در تفاهم با ستاد مبارزه و عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم و داریم با جدانه فعالیت میکنیم. با وزارت راه و ستاد بازرگانی شهری و بویژه وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور که بسیج عضو شورای اجتماعی کشور هست، در محلات هاشینشین انواع خدمات اجتماعی رو انجام میده. فارغ از همه اینها سازمان های اخشاری ما، سازمان بسیج حدود 20 سازمان قشری داره، بسیج دانشجویی، فرهنگیان، بسیج مهندسین، بسیج وکلا و حقوق‌دانان، بسیج کشاورزی و امثاله. اینا هم با همه دسته های زیرت و مسئولشون در تفاهم و تعامل هستن و به صورت موضوعی حالت های گسترده رو به هم در سطح کشور انجام میدن.
بله، بسیار نکات خوبی بود دکتر دلبند، متشکرم از شما، خدا قوت میگم به شما و همه بسیجیان کشور که در تمام این سالها با جدیت و با تمام توان در جهت خدمت به ایران فعالیت کردین و به امید روزهای هرچه بهتر برای کشور. متشکرم از شما،
تشکر میکنم، خدا
حافظ، خدا نگهدار. خب دعوت میکنم که بخش پیشگویانه رو بشن.
سلام به همه شنوندگان خوب و پر انرژی این صبح دلنگیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده باشید که یه عالمه حرفای جذاب درباره آینده بشنوید. آینده‌ای که پر از فناوری، هوش مصنوعی و البته چالش‌ها و فرصت‌های جدید برای شغل‌های مختلفه. توی بخش پیشگویانه ما قراره در مورد شغل‌ها در آینده و ارتباطشون با هوش مصنوعی صحبت کنیم. یا به عبارتی بگم که آیا هوش مصنوعی جای مشاغل ما رو می‌گیره یا نه؟ وقتی که صحبت از آینده و هوش مصنوعی شد، بعضی وقتا آدم فکر میکنه تو آینده وقتی میرن که فرم استخدامی رو پر کنن احتمالاً یه گزینه جدید هم اضافه میشه، کار با هوش مصنوعی. یعنی کنار مهارت‌هایی مثل زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر باید بنویسیم یک سال سابقه کار با ربات‌های هوشمند. اما بریم سر اصل مطلب. این روزا هوش مصنوعی همه جا هست، از موبایل تو جیبمون گرفته تا دستگاه‌های خودپرداز بانک. ولی چیزی که بیشتر از همه ما رو کنجکاو کرده اینی که آیا هوش مصنوعی قرار مشاغل ما رو ازمون بگیره یا مثل یه دستیار همه فن حریف قرار کمکمون کنه. اگه بخوایم خیلی کوتاه و کلی نگاه کنیم، هوش مصنوعی دو تا کار اصلی تو مشاغل انجام میده. یکی تسریع و دقت تو کارها، مثل اینکه یه حسابدار رو تصور کنید که میخواد یه عالم عدد و رقم رو جمع و تفریق کنه. هوش مصنوعی تو چند ثانیه این کار رو میکنه و درصد اشتباهش خیلی هم پایینه. دوم، پیشبینی و تحلیل. مثل اینکه هوش مصنوعی میتونه به یه فروشگاه آنلاین یا برخط بگه که ماه بعد مشتریهات بیشتر دنبال چه محصولاتی هستن. حالا که صحبت از هوش مصنوعی و مشاغل شد، بذارید یه مقدار بیشتر در مورد یکی از حساس‌ترین و شاید جذاب‌ترین شغل‌ها یعنی پزشکی صحبت کنیم. شغلی که با زندگی آدم سر و کار داره. یه لحظه تصور کنید وارد یه بیمارستان میشید و میبینید یه ربات داره شما رو معاینه میکنه. با همون صدای خاص الکترونیکی خودش برمیگرده میگه خب طبق تحلیل من باید 3 روز این دارو رو بخورید. لطفاً نسخه رو دانلود کنید و به داروخونه هوشمند تحویل بدید. البته اینطور نیست که همه چیز به این سادگی پیش بره. الان هوش مصنوعی داره تو تشخیص بیماری‌های مثل سرطان، بیماری‌های قلبی و حتی مشکلات ژنتیکی کمک زیادی به پزشکا می‌کنه. مثلا یه نرم افزار هوشمند میتونه از روی عکس‌های پزشکی علائمی رو ببینه که شاید حتی چشم پزشک هم به راحتی نتونه اون رو تشخیص بده. و تو حوزه جراحی یه انقلاب بزرگ در حال وقوعه. تصور کنید یه ربات جراح بدون اینکه حتی ذره‌ای دستش بلرزه عمل قلب باز رو داره انجام میده، اونم تو شرایطی که حتی اگه بیمار تکونم بخوره باز هم همه چیز تا اونجایی که ممکنه دقیق انجام میشه. جراح‌های انسانی در کنار این ربات‌های جراح کار میکنن و به نوعی یه تیم فوق پیشرفته تشکیل میدن. اما یه سوال مهم، آیا هوش مصنوعی قرار جای پزشکا رو بگیره؟ خب جواب مسلماً فعلا نه، چون پزشکا فقط تشخیص نمیدن یا عمل نمیکنن. اونا با بیماراشون صحبت میکنن، بهشون امید و آرامش و روحی میدن، چیزی که هوش مصنوعی هنوز خیلی بیشتر از این حرفا باهاش فاصله داره. پس اگه نگرانید که تو آینده به جای دکتر یه ربات بیاد بالای سرمون و ازمون بپرسه که حالمون چطوره، خیالتون راحت بشه. دکترهای واقعی همیشه اینجا هستن که لبخند بزنن و بگن زود خوب میشه. خب اینم از بحث امروز ما، امیدوارم روزتون پر از انرژی و امید باشه. مراقب سلامتیتون باشید و برنامه ما رو دنبال کنید، چون یه عالمه چیزای جالب دیگه در مورد هوش مصنوعی قراره بهتون بگم.
خب بخش رو شنیدین که راجع به هوش مصنوعی بود و این که بالاخره کی هوش مصنوعی جای ما رو میگیره. منم از حالا منزل دیگه این برنامه رو میشنوم که هوش مصنوعی داره روزنه آینده ها رو اجرا میکنه. اما تا قبل از اینکه هوش مصنوعی بیاد و جای ما رو بگیره، در هفته گرامی داشت نابینایان و عصای سفید هستیم و گفتگو میکنم با مهندس منصور شادکام که رئیس انجمن نابینایان هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما و گرامی می‌داریم این هفته رو و خدا قوت میگم به شما که در واقع مهندس شما به عنوان قائم مقام انجمن نابینایان ایران تلاش‌های بسیار زیادی کردین در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت سرکار عالی و تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. منم هفته نابینان تبریک میگم.
متشکرم.
خدمت همه عزیزان نابینا در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم. مهندس شادکام، من میدونم که شما دغدغه‌مند هستین، من گفتگویی که خدمتتون داشتم، اما راجع به دستاورد صحبت کنیم که اولین دایره‌المعارف ویژه نابینایان، راجع به این صحبت کنیم که چه هست، چه کاربردی داره و چطوری این دایره‌المعارف به سرانجام رسیده.
خدمت شما که عرض کنم دایره المعارف نابینایی و نابینایان برای اولین بار در جهان به این شکل داره انتشار پیدا میکنه. ما دایره المعارف هایی داریم در آمریکا و اروپا، سه جلد دایره المعارف داریم، ولی به این شکلی که ما در ایران تألیف کردیم وجود نداره. محتویاتش خیلی فرق میکنه با اون دایره المعارف ها. در این دایره المعارف نزدیک 1000 نفر از شخصیت های نابینا در 100 سال اخیر معرفی شدن. خدمت شما که عرض کنم حدود 10% خارجی هستن، 90% نابینای خود داخل کشور هستن. در این دایره المعارف نزدیک 50 نفر از نابینایان با ما همکاری کردند که از کشورهای خود ایران، افغانستان، تاجیکستان، آلمان، فرانسه و آمریکا و چند کشور آفریقایی بودند که با ما همکاری کردن، اطلاعات با ما دادن. نزدیک 5700 مدخل داره این دایره المعارف، 500 تا شرکت، انجمن و کلینیک، حالا مراکزی که ارتباطی داشتن با نابینایان در این دایره المعارف اومده. این دایره المعارف یک کتاب مرجع هست، اطلاعات عمومی خیلی خوبی و عزیزانی که میخوان تحقیق بکنن، پژوهش بکنن در امور نابینایان میتونه این دایره المعارف استفاده بکنن.
بسیار خوب. مهندس شادکام، من میدونم که در واقع شما در انجمن همواره در فکر این هستین که تسهیل کنید زندگی رو برای نابینایان که بتونن در واقع کارهای اجتماعی خودشون رو انجام بدن، اما برنامه خاصی برای این هفته دارید؟
خب میدونید روز جهانی نابینایان 23 می روز ایمنی عصای سفید هست، اما این هفته که به نام هفته نابینایان مشخص شده سال 1345 مدرسه شهید محبی کنونی، این مدرسه در اون سال جناب آقای دکتر خزائلی که از افراد نابینا بودن، این مدرسه رو اختصاص دادن برای چی؟ برای افراد نابینا. و برای اولین بار نابینایان دیده شدن و مردم اطلاع پیدا کردن که نابینا هم باید درس بخونه، باید از فرصت برابر برخوردار بشه. و از اون سال مدارس نابینا در کشور تأسیس شد، ایجاد شد و خب اصطلاحی هم که به نام روشندلان به کار برده شد، از همون سال 1345 آقای دکتر خزائلی این اصطلاح رو به کار بردن، چون خب اون زمان بیشتر افراد روشندله، خیلی معذرت میخوام از کردی عزیزان نابینا، به نام افراد کور میشناختن. ایشون گفتن این اصطلاح رو به کار بردن، این کلمه رو به کار نبرید، اسم روشندل به کار ببرید. ولی امروز خود ماها عقیدمون بر این هست که خب روشندل یک کمی کلمه‌ای هست که خیلی زیاد از حد ما نابینایان هست. همون کلمه نابینا اگر استفاده بشه، چون ما فرقی نداریم به بقیه افراد،
درسته.
ما مثل سایر افراد هستیم و خیلی هم نباید ما رو گنده بکنیم که آقا ما مثلا اینجوری، به هر حال ما همون نابینا استفاده بکنن. ممنون و سپاسگزار مردم شریف ایران هستیم. به هر حال در این هفته ما پیگیری اون مطالبات عزیزان نابینا هست، همطور که در طول سال هستیم، ولی خب بیشتر تو این تقویم وقت یه روزی یه هفته معرفی میشه، ما بیشتر پیگیری میکنیم، بیشتر درد دلمونو مطرح میکنیم، چون به هر حال مسئولین نگاه به تقویم میکنن، صدا و سیما نگاه به تقویم میکنه، ببینه یه روزی به نام نابینایان، هفته به نام نابینایان وجود داره، میان بیشتر توجهشون به این سمت میره. ما هم از این توجهی که دوستان دارن نهایت استفاده رو میبریم. مسائل و مشکلات نابینایان عزیز که کم هم نیست، اینا رو مجدداً بازگو میکنیم، پیگیری میکنیم، به گوش مسئولین میرسونیم، از سلاسی ما میخواییم که حتما این مسائل مشکلات مطرح بکنن، فرهنگ سازی صورت بگیره.
بله.
خدمت شما عرض کنم که این اون فرصت برابری که همه واقعا اعتقاد بهش دارن، اون فرصت برابر در جامعه ایجاد بشه که افراد نابینا هم یه زندگی عادی، ما نمیخوایم زندگی آنچنانی داشته باشن، یه زندگی داشته باشن که این فرصت هم برای اینا فراهم بشه که بتونن تو جامعه خودشون نشون بدن و حقشون ضایع نشه.
بسیار خب. خب مهندس، ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم، اگر شما بخواین طبقه بندی کنید 4 تا از اولویت های مهمی که مد نظرتون هست که الان راجبش صحبت کردین، چون دیگه در هفته نابینایان هستیم، بفرمایید. میگم فقط 4 دقیقه فرصته.
ما اون انتظاری که از دولت داریم، انتظار بی جایی هم نیست، انتظاری که هست اون قانونی هست که به نام قانون حمایت از افراد دارای معلولیت. ما خواهش میکنم از دولت که این قانون، الان هم میدونی که فصل بودجه هست،
بله،
حتما مجلسیان عزیز، دولت عزیز توجه داشته باشن اون بودجه لازم جهت اجرای این قانون اختصاص پیدا بکنه.
بسیار.
اگر واقعا این اتفاق بیفته، بسیاری از مشکلات عزیزان معلول و نابینا حل خواهد شد. انتظاری ما بیشتر از این نداریم. ما هم توی کشور داریم زندگی میکنیم، خیلی از مسائل و مشکلات میدونیم. الان برای مثال خب اون چیزی که پیش بینی کردن نزدیک 153 هزار میلیارد تومان نیاز هست که این قانون جنبه عملیاتی پیدا بکنه، ولی اون چیزی که الان دارن شنیده ها حاکیه که اختصاص داره پیدا میکنه نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان هست. شما ببینید یه اختلاف فاحشی وجود داره، یعنی با توجه به این تورم، یعنی عملا هیچ اتفاقی برای این جامعه نخواهد افتاد با این بودجه‌ای که داره اقتصاد پیدا میکنه، چون به هر حال تو این قانون هم بحث مناسب سازی هست، هم بحث اشتغال هست، هم بحث مسکن هست، هم بحث شهریه هست، هم بحث بیمه هست، مستمری هست، همه تو این دیده شده. خب بعض و دولت هم مکلف کرده، خیلی از وزارتخونه ها، سازمان ها بیان به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن. من از مجلس، از بازرسی کل کشور میخوام ببین بعضی از چیزا بودجه آنچنانی نیاز نداره، ولی متاسفانه اون توجه وجود نداره.
بله.
خیلی از وزارتخونه ها میتونن به راحتی، برای مثال من میگم دسترسی یک سایت خیلی کار شاقی نیست.
بله.
به راحتی میتونم، بودجه آنچنانی هم نیاز، ولی به همین کم هم متاسفانه عمل نمی کنن. بازرسی باید ورود بکنه اون وزارتخونه ها و بانک هایی که واقعا سایت های خودشون مناسب سازی نمی کنن. دفاتر هواپیمایی متاسفانه این کار نمی کنن. خیلی جا با توجه به اینکه دولت الکترونیک هست، ولی متاسفانه رعایت نمیشه. ما حتما میخوایم بازرسی کل کشور ورود پیدا بکنه. خدمت شما عرض کنم یکی از مشکلاتی هم تو سازمان آموزش استثنایی از در رابطه با همین معلمه هست. واقعا مشکل داریم. ما الان قبلا معلم همراه برای دانش آموزان نابینا تو مدرسه تلفیقی 4 ساعت بود، 4 ساعت کردنش 2 ساعت، در صورتی که استانداردش نزدیک 6 ساعت هست. ما مشکلات زیادی مواجه شده. متاسفانه خوابگاه ها وضعیت مناسبی ندارن. من حتما خواهش میکنم از جناب آقای دکتر قاسمی که جدیدن به عنوان رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور هست، حتما رسیدگی بکنن هم وضعیت خوابگاه ها، هم وضعیت این معلمین عزیز، سرویس عیاب زابشون که البته حالا شهرداری داره انجام میده. تو بحث سازمان حمل و نقل شهرداری تهران که ویژه سامانه حمل و نقل جامازان معلولین هست، اون خودروهایی که وجود داره پاسخگوی نیاز معلولین در تهران متاسفانه نیست. از شهردار محترم هم میخوایم که حتما رسیدگی بکنه تعداد خودروی بیشتری به این امر اختصاص بده.
انشالله. بسیار ممنونم مهندس شادکان، ما سعی میکنیم در طول سال به این موضوع بپردازیم، با شما بیشتر گفتگو کنیم. ممنون و متشکرم.
شما خانم دکتر عزیز بزرگوار ممنون و سپاسگزارم از اینکه عنایت ویژه‌ای به امور معلولین دارید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، ارادت دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
به پایان روزنه رسیدیم. روز خوش. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828077 و شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر. همطور که میدونید در هفته بسیج هستیم. گرامی میداریم این هفته رو و تبریک عرض میکنیم خدمت بسیجیان جان بر کف کشور عزیزمون ایران.
پیام ولایت.
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانن برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشن، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنن همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو